بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا ایتها الصدیقه الشهیده. زینب از عجل وفاتی گفتند تب کرده است، این دعاها چیست؟ پیش بچه هایت میکنی، هرچه میخواهی بگو، اما حلالم کن نگو. من خجالت میکشم این گونه صحبت میکنی، خانداری میکنی، دستاس خونی میشود، با چه اوضاعی به ما لطف و محبت میکنی؟ نان بپز باشد، ولی دیگر چرا پای تنور اثری خاکستری ذکر مصیبت میکنی؟ عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایام فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا صلوات الله علیها رو. امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول درگاه خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام، به ویژه مادر سادات حضرت زهرا، واقع شده باشه و انشالله ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برنامه زندگی با قرآن در شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با موضوع تفسیر و شرح قرآن توسط استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرامپور، این برنامه هم در خدمت ایشون هستیم. عرض سلامی خدمت ایشون دارم و از ایشون هم میخوام عرض سلامی خدمت شما داشته باشند. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و استاد محترم خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
و علیکم السلام. همچنین سلام عرض میکنم به همه خوبان که پیگیر بحث‌های قرآنی و علمی هستند، چه از این برنامه چه از برنامه‌های دیگر. اینا اهل سعادتند، میخوان ببینن اربابشان چه فرموده، از اینا چه میخواهد.
خیلی ممنون و متشکر. ما در برنامه زندگی با قرآن به صورت موضوعی مباحث فکری و اعتقادی که توی جامعه وجود داره و خودمون باش مرتبط و درگیر هستیم رو از منظر قرآن و تفسیر قرآن در خدمت های بهرامپور داریم مرور میکنیم. موضوعات مختلفی رو تا الان تو برنامه بررسی کردیم، میتونن دوستانی که میخوان پیگیر مباحث گذشته باشند توی سایت شبکه مراجعه کنن، قسمت آرشیو، قسمت های قبلی برنامه اونجا در دسترس هست. استاد، برای موضوع این هفته میخوایم خدمتون سوال بکنیم در مورد موضوع حلال و حرام، احکام پنجگانه و مهمترین بخشش چه عملی حلال است و چه عملی حرام است از دیدگاه قرآن. یه مقدمه بفرمایید تا حالا من سوالات رو خدمتون مطرح کنم.
حالا شما یک سلامی عرض کردید به دختر گرامی پیغمبر مولا تنا فاطمه زهرا
صلوات الله علیه،
از اونم یک شنبه بگم بعد بیایم اینجا.
بفرمایید، متناسبم هست با ایام فاطمه.
بله، حالا من یه خاطره بگم. مکه و مدینه بودم ظاهرا، در یک جمعی بحث میشد، منم وارد اون جمع شدم. یک آقای استاد بود، دیگه نمیدونم وهابی بود حنفی بود، اینو نمیدونستم، و دو تا دانشجو هم همراهش بود. اینا این گروه ماها را مورد بحث قرار داده بود. من دم این یه آدم برجسته‌ایه که آمده ببینه ما چه میگیم. این خیلی برای من احترام انگیز بود. آدم تعصبی نبود، مستدل صحبت میکرد و از ما هم استدلال میخواست. خواستیم ما هم صحبت کنیم. بعضی از این دوستان ایرانی که اونجا بودن گفتن نه آقا، حالا ما به یه جایی رساندیم. من دیدم اون بحثی که اونجا اینا شروع کردن به جایی نخواهد رسید، چون هم اینا حرفای درست و نادرست دارن، هم اونا حرفای درست و ضعیف دارن. با در بحث انسان باید یه طوری حرف بزنه که یا بله یا خیر. اجازه دادم، بالاخره یک نفر از اونا آشنا بود. من به اونا گفتم من یه عرضی دارم، اینه هم مردم باید منو ببخشن، هم فاطمه زهرا علیها السلام منو ببخشد. من گفتم که اجازه بدید من آزاد صحبت کنم، من عالم نیستم، اینا علمای ماین، من به عنوان یه عوامی که از شما سوال میکنم، از اون استاد و اون دوتا دانشجوی وهابیشون سوال کردم. گفتم خب بفرمایید. گفتم که در مورد این که بعد از پیغمبر چه کسی قافل سالار باشه، ما میگیم که قدیر خم. حضرت علی را اونجا معرفی کرد اینطوری. شما اینه نمیگید، شما یه جمله دیگه دارید، ما اونم قبول داریم و رو چشم میذاریم. شما میگید من مات ولم یعرف امام زمانهی فقط مات میتتن جاهلیتن. هر که بمیرد امام زمانش را نشناسه، امام زمان امروزش چی بوده، به اون میگن یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر. گفت بله درسته. دانشجوها گفتن این حرف کجاست؟ گفت تازه این آقای تیکش نگفت و اون اضافه هم داره، آدرس به اونها نشون داد. اون اینه که من مات ولم یعرف امام زمانه ولم یبایعه، خیلی قوی تره. هر کس بمیرد امام زمانش را نشناسد و با او بیعت نکند که جانن مالن من پشت تو هم،
یعنی شناخت خالی هم کفایت نمی
کافی کنه. نیست. بله الان حتی من میدم اوباما به مقام معظم رهبری میگفت که آیت الله خامنه ای، یعنی اینطوری نام میبرد، ولی اون نگفته به حضرت رهبر. من میدم که جوانها مردم اونجا میگفتن که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، این یعنی بیعت، نه که ما تو رو رهبر می، همه میدانن که رهبره، ما باید تعهد بدیم که من تو رو رهبر میدانم بماند، بیعت میکنم، از تو دفاع کنم، به اطاعت تو باشم. اینطوری اینی که گفت چی میخوای بگی؟ من گفتم که شما در مورد وفات حضرت زهرا که فوقانی ترین صحابه پیغمبره، چون پاره تنشه دیگه، شما میگید اگر نفس کسی از پیغمبر بخوره صحابه است، عدالتش قطعیه، شما اینو میگید. گفتم بله همه اینا که تو میگی درسته، میخوای چی بگی؟ گفتم فقط یه سوال برای من مانده و اون اینه که شما میگید که حضرت زهرا که از دنیا میرفت او فرشته به او گفت تو مسلمان نباید بمیری، یا یهودی بمیر یا نصرانی بمیر. این آدم مؤدبی بود، دستش گذاشت ما از این غلط ها هرگز نه. خودم ولی شما گفتید دیگه، به دلیل اینکه این وقتی که از دنیا میرفت امام زمان او چی بود؟ خلیفه اول نبود مگه؟ اقرار که نکرد. دانشجو ها پرسیدم بس به امامت کی از دنیا رفت؟ امام زمانش، گفتم شوهر بزرگوارش امیر المؤمنین به ولایت او از دنیا رفت. بلاخره امام زمانش اونم که برای ما حجته. این اینطوری دنیا رفت. اگر به حرف شما باشه این یعنی بیدین از دنیا رفته. شما میتونید بگید حضرت زهرا که پاره تن پیغمبر اینطوری؟ خب هرگز نمیگیم. بماند بعد ببینیم چجوری این زمینه را حلش کنیم، بحث کنیم، که بحث ادامه داره. که من یک کتابی نوشتم حق با کیست، 6 جلده حق با کیست، در مورد وهابیت و تشیع اینا یه بحث های اونجا شده است، اونجا مفصل این را آوردم.
شما اصلا اکثر تعلیفاتتون قرآنیه، ولی این کتاب حق باکیست به همین موضوع اعتقادیه بین شیعه و سنی؟
نگید. اینطوری نگید ها. اصلا قرآن یعنی اعتقادات، قرآن یعنی سیاست. به من یه نفر که ضد انقلاب بود قرآن آورد جلوی من، تعلیم شده بود، میگفت آه شما که میگه جمهوری اسلامی فلان مقام معظم رهبری امام راحلنا، این جمهوریت کجای قرآنه؟ بگو. گفتم شما به من بگو کجاش نیست، جمهوریت اسلامی کجای قرآن نیست؟ تمام قرآن مبارزه با کفر و نفاق و ظلم و دزدی و اختلاس و آزار مردم. ما آمدیم تشکیلاتی با این مبارزه میکنیم. تشکیلات تشکیل دادیم، حکومت اسلامی دنبال رو حکومت علی ابن ابی طالبیم. درسته یه نواقصی داریم و این اون نمیشه. بالاخره ادعا اینه جمهوریت همه جای قرآنه. درست؟ از این بگذاریم. شما اون سوال را که کردید، حالا من میرم سراغ اون مطلب.
بحث حلال و حرام داره.
حلال و حرام. میگم که آقا شما چیه که این همه سختگیری میکنید؟ به من میگن. چه خبرتون همه سختگیری میکنید؟ به جای خداوند حکم جهنم میدهید، حکم محرومیت از بهش میدهید. خدا کریمه. مثلا ما جوانها بالاخره زمان تفریحاتمون، خوشگذرانی ماست، هی سختگیری میکنه، خدا کریمی میبخشه الی آخر. من میخوام به اون بگم که تو گفتی خدا میبخشه، شما گناهکار، ما گناهکار رو میبخشه، این از کجا میگی؟ یعنی به خدا نسبت میدی دیگه. میبخشه یا نمیبخشه کار کی؟ حتی پیغمبر نمیتواند من را ببخشد یا مجازات کند، امام معصوم هم نمیتوانه، یعنی در شغل و حوزه اون نیست که من را ببخشد، چیز را بر من حلال کند، چیز را بر من حرام کند، بهش و جهنم برای من تعیین کند. ممکنه واسه بشن شفاعت کند، ولی اصل این کار شما از کجا میگید این حلال خدا کریمه میبخشه، هر غلطی کردی، هر گناهی کردی میبخشد؟ چجوری یعنی؟ یعنی بدون سند، بدون توبه، بدون جبران. من حالا در اینجا خدای تعالی شدیداً حساس است روی این، یعنی قرآن و سنت حساس است که انسان حلال بودن چیزی، حرام بودن چیزی را بیان کند و به خدا نسبت بده. تا گفته این حلال، این حرامه، باطنن معناش اینه که این خدا گفته، چون غیر از خدا کسی حق حلال کردن، حرام کردن ندارد. جعل حلال حرام در حوزه اون ارباب است، اون صاحب کار است که جان ما در اختیار اوست. اون میتوانه بگه این کار نکنی فلان بلا خواهد آورد یا من بلا را برای تعیین خواهم کرد. بنابراین این میگن بهتان. در شأن نزول این آیات هست که در جاهلیت میامد میگفت که مثلا چون این شتر سه بار مثلا زائیده، نام این اینه، حق سواری از اون ندارید، حرام سوار. یا فلان چارپا گوشش بر زنان حرامه، فقط مردان میتوانن بخورن. یا بعضی ها رو کلن گوشت این حیوان حرامه. این جعل حلال حرامه. تا گفتی حلال حرامه یعنی خدا گفته، خدا نگفته، پس افترا به خداست. حالا من آیاتی را برای شما میخواهم بخوانم که این جلسه ما مبارک بشه.
استاد قبل از اینکه دقیق‌تر رو انشالله با تلاوت آیات قرآن برنامه رو دنبال بکنیم، یه میان برنامه ببینیم، ایام فاطمی هم هست، یه میان برنامه ببینیم دوستان تدارک دیدن، استفاده کنیم، بعد برمیگردیم و دقیق‌تر و جدی‌تر انشالله مباحثی که استاد بهرامپور می‌فرمایند رو گوش بکنیم. ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر، این همه جلال، الله اکبر، این همه شکوه،
الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکو میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگی ها مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باغ بهشت و دور سبحان الله از لحظه غروب سبحان الله پیش چشم علی آیه های کوثر شده کبود صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه صلی الله علی فاطمه
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. انشاءالله با نابودی آل سعود این دستجات و این مراسم عزاداری رو در بین الحرمین حرم شریف نبوی و بقیع مبارک و مطهر انشالله اونجا برگزار بکنیم. استاد میفرمودید میخواستید آیاتی رو تلاوت بفرمایید در رابطه با همین موضوع حلال و حرام.
این مسئله خیلی مهمه. ما در زندگی حتی مؤمنان حرفای میزنن که اگر قاضی قرآن بیاد به میدان یا تو بهتان زدی به خدا توبه کن، ما دست کم میگیریم. من بنابراین باید از روی آیه بخوانم. صفحه قرآن کریم سوره نحل 116 آیه اینه: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة، زبانتان راحت یه دروغی را مطرح میکنه میپروره، زبان را نچرخانید، بگویید هازا حلالون و هازا حرام. این آیه است. بگویید این حلال است، این حرام است، در حالی که خدا نگفته. لتفترو علالله الکذب، که به خداوند یک دروغ ساختگی را نسبت بدید. تا گفتی این حلال این حرامه، یعنی من حکم خدا را دارم میگم. ببین این تیراهنها را ببینید. شما هر جا این تیراهن راهن را دیده اون شکلی، هر جای ایران ببینی مال راهنه، آدرسش معینه، این برای ساختمان نیست، این ریله. هر جا کلمه یعنی تیراهن این رقم دیدی مال دولت قاچاق تلقی میشه، این فقط مال راهنه، این تیراهن ها، این ریل ها. هر جا گفتن این حلال است این حرامه، یعنی فقط مال خداست، بشر نمیتونه چه حلال کنه حرام. مجتهدم اگر میگه این حلال این حرام فتوا میده، میگه من از قرآن و سنت در آوردم که امروزه این مسئله جدید حکمش اینه. یعنی اگر پیغمبر الان بود خدا میگفت حکمش اینه، پس بنابراین حکم الله، حکم حلال و حرام در حوزه رب العالمینه. غیر او اگر اینا رو بگه یعنی ادعا میکنه که خدا اینو گفته. و این میگه نگویید هازا حلالون و هازا حرامون لتفترو علالله لکذب، که این دروغ را به خدا افترا ببندید، بگید خدا گفته. این الذین یفترون علالله، خب حالا یک کسی چنین غلطی کرد چه اتفاقی میفته؟ بگم سرنوشت آخرتی را. این الذین یفترون علالله لکذب لا یفلحون، کسانی که به خداوند از این مقوله نسبتها را میدن، افترا میزنن، هیچ وقت رستگار نمیشن. رستنی برای اونها از گرفتاری ها، بلا و سقوط و اینها نخواهد بود. کم تهدیدی نیست. پیغمبر اسلام، خب این شد افترا دیگه. پیغمبر اسلام گفت کسانی که حلال حرامی را مندراری به خدا نسبت میدن، به این و اون میگن، اینا بدانن که بدعت گذارن و بدترین مخلوق بدعت گذارانند. ببین،
یعنی هم گناه افترا هم گناه گذاشتن بدعت در دین.
اصلا بدعت بعد دیگه مندراری میشه. ببینید، من در پایان دو سه تا آیه مبارکه یک کاری بکنید که من فرصت پیدا کنم یه سوالهایی شما به نمایندگی از مردم به من جواب بدید. بعد که شما به این آدم میگید نگران نباش خدا مهربان، قشنگ حرف میزنه، خدا مهربان است، خدا کریم است، میبخشه. تو این را که میگی بدعت در اسلام گذاشت، میبخشه به چه دلیل میبخشه؟ مگر اینکه بگی اگر توبه کنی، جبران کنی، حق ناس را بپردازی، قول دادن که میبخشیم. اینطوری، چون در یه آیه دارد که ای کسانی که ایمان آورده توبه کنید به سوی خدا، عسا شاید خدا ببخشد. به این سادگی نیست، درست؟ سعد ابن معاذ از صحابه پیغمبر، مجروح جنگی، این از دنیا رفت، اینو داره دفن میکنه پیغمبر. در این میان که خب پیغمبر عبایش را داده، پیراهنش را داده، خودش تلقیم میده، میدونی یعنی چی؟ الان یه موی سر در استانبول در اون موزه نگهداری میشه از پیغمبر، قبلگاه هست. پیغمبر خودش آمده در قبل اینو تلقیم میده. مادرش میدانید چی گفت اونجا؟ این در تاریخ اسلام سنی شیعه نوشتن، یعنی معارف قرآنیه. مادر گفت آی بهش پسرم، بهش بر تو حلال باد، مبارک باد. پیامبر معلم آخه تندی به اون نگاه کرد، گفت به چه حقی تو فتوا دادی که خدا این بهش میبرد؟ من خودم میگم ما کار نداریم که اون بهشتی هست یا نیست، کار به اینه تو چرا فتوا دادی، بر چه مبنایی، بر چه ملاکی، به چه حقی، چرا گفتی او بهش حلالش باشد؟ پیغمبر گفت بدعت این، و اون عذرخواهی کرد و صحابه‌ام فهمیدن و این نقل کردن به ما رسیدی که من الان در اینجا بیان میکنم. خب آیه بعدی، فخلف من بعدهم خلف، بنی اسرائیل میگه جانشینانی بعد از اون بنی اسرائیل اول آمدند.
آیه و سورهش هم لطف میکنی دوست بفهمید.
آیهش اعراف 169، آیشم که الان دارم میخوام. عده ای دیگری جانشین اونها شدند و ورثوا الکتاب، کتاب تورات را هم ارث بردند. اون دیگه در میانشون حکم میکرد. یأخذون عرض هذا الادنا، این علمایشان از مردم راحت رشوه میگرفتند، ربا را تجویز میکردند، این آرزه دنیا، متاع دنیا را می گرفتن و یقولون سیغفر لنا، چون ما علمای اعلامیم، این گناه هم بر ما بخشیده میشه، خواهند بخشید. خدا از این خیلی بدش آمد که علمای یهود که تحریف قرآن کتاب تورات هم میکنید میگید ما را میبخشن، یعنی جمعش کن فمن یعمل مثقال ذره قیامت را دیگه، یعنی همین کشکیه، هر که هر کیه. ما این همه شما رشوه بگیرید، پولهای اضافی ناحق بگیرید، بعد میگه بله به زودی خدا ما را خواهد بخشید. و این یعتهم ارزون مثله یعخذونه، یه پول حرام دیگری هم آمد باکی ندارن، اون رو هم میگیرن، چون اولی رو گفتن که ما را میبخشن، دلیل نداره پول آمده را نگیره، دومی هم میگیره. و اگر اون مال دنیای بعدی هم بیاید یعخذونه، علم یعخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق. چقدر عصبانی این آیه، آیا ما از اینها تعهد نگرفته بودیم که بر خدا بهتان نگن، به خداوند اونی را که خدا گفته بگن؟ چرا اینجا بدعت گذاشتن این حرفا رو زدن؟ آیه بقره 168 تا 169 لا تتبعوا خطوات الشیطان. چون حساسیت اسلام را و قرآن را شیطان فهمیده در این که انسان چیزی را بگه حلال حرامه که خدا نگفته، اون وقت تحریف اسلامه، اسلام را سبک کردن، اجازه دادن به هر کسی که از جاش بلند شد بگه این حلال این حرامه، فتوا بده دیگه. اون خانومی که میگم آه مثلا کمرم درد میکنه، فلان قرص را بخور، در برابر پزشک فتوا میدهد، اگر من برم آسیب ببینم اون در پیشگاه الهی مدیونه، حرامه، فعل حرامه، فرق نمیده، تخصص نداری چرا حرف میزنی؟ مخصوصا در مورد قرآن و آیات دارد این را میگه. ولذا شیطان بیشتر برای اینکه بندگان خدا را کلی اساسی گمراه کنه، از چشم خدا بیاندازه، به اونا اینها را القا میکنه. خدا کریمه بابا، خیلی سختگیری نکن، این الان خیلی قشنگ حرف آخوندی هم ممکنه باشه، واعظانه باشه، ممکنه مداح بگه یه قطره اشک بریزی تمام بهش واجب شد. پس فمن یعمل مثقال ذره اقم الصلاه، تارک الصلاه در مرز کفر قرار میگیره، اینا رو چیکار میکنی؟ چرا از خودت فتوا میدی؟ از خودت دین میسازی؟ میگفت که در محله ما این عالم خیلی مردم را جمع کرده، پای درسش خیلی ها جمع میشن این واعظ. گفتیم چرا؟ گفت برای اینکه این آدم دین را آسان معرفی میکنه، خیلی بیخود میکنه دین را آسان، اون بدعت میگذارد، اون حلال حرام ها و بخشش های مندراری از جانب خدا را به مردم میگه، مردم خوششون بیاد، صد سال خوشش نیاید. ما واعظ ها مکلفیم اونی را که خدا در قرآن گفته، واعظی که باید بهش برود جهنم میرود، بنده ای که باید برن بهش میروم جهنم، پدر مردر میارن میگن این همه را شما گمراه کردیم، ما اونا رو میبخشیم، چون اونا تو را به عنوان عالم دینی شناختن، تبعیت کردن، خیال کردن که کار درستی میکنن،
به حرف شما اعتماد کردن
به عنوان دین. بنابراین ساده نیست. من به واعظان هم به خودی ها هم میگم حواستون جمع باشه، نظر مردم را، عوام الناس را در نظر نگیرند. خدا من را به عنوان منبر گفته برو تبلیغ دین کن، قرآن را بگو. چه اشکال داره یه واعظ که میره بالای منبر؟ من یه وقتی این کارا را میکردم، گفتم که آجم ببینید من از خودم نمیگم، آه این آیشه. در شیراز یه وقتی 15 روز من یک بار دعوت میشم، زمان انقلاب، نگو سه تا از این اقلیت های مذهبی، کمونیست ها، کمونیست بودن اسمشون دیگه،
توده ای ها
اینا. اون به من گفت بعد از اینکه اسلام آورده بود، به من گفت که ما سه نفر آمده بودیم ببینیم شما چی میگید که این همه جوان ها میریزن، قرآن میگه چی داره که این همه میریزن؟ تو یک وقتی آمدی گفتی این سوره قاف، این آیه فلان، من از خودم میگم آه این دارد میگن. تا تو اون را گفتی در من یک تکان ایجاد شد، رفتم قرآن را دیدم، دیدم تو این اون را گفتی. قوغا میکنند، یعنی خدا این قرآن را چه بگم، سحر نمیگم، معجزه است که اگر انسان با دقت گوش بده، مغرضیتشو بذاره کنار، بگه خدا من خیلی آشنا نیستم ولی میخوام ببینم تو چی گفته ای، محترمانه بیاید، خداوند این را فرو میبره در قلبش مثل بمب خوشه ای.
یعنی میفرمایید همون اصل تلاوت قرآن و اصل آیات یک نوری درش هست که همون نور کار خودشو در دل مخاطب انجام میده.
یقینا میگید نه، با این نیت یه وقتی به قرآن بگی، بگی خدا من آدم ببینم من چه اشکال، من خودم را به این آینه قرآن میخوام عرضه کنم ببینم چقدر تطبیق دارم. خدا باهات حرف میزنه. حالا اینجا هم یه بحثای خواهم داشت. در اینجا میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، اینه من پیروی نکنید از شیطان، اینطوری نگفته، گفته از گامهای شیطان پیروی نکنید. چرا گفته گامهای شیطان؟ باید میگفت از خود شیطان پیروی نکنید، ولی در آیات غالبا میگه از گامهای شیطان پیروی نکنید،
خطوات شیاطین،
به دلیل اینکه شیطان گام به گام آدم را به سوی گناه میبرد. من که اصلا نمیتوانم ذبح یک فرض کن گوسفند را یا مرغ را ببینم، واقعا خورد میشم، اول چه کار میکنن؟ میارن دست من را، میگیرن دست اون سلاخ که اون داره چاقو میکشه، نگاه نکنه اما دستت بر. برحله بعد میگه نگاه هم بکن، بعدم میگه ما چیزی نیست، یک مجسمه عروسک رو شما ذبح کن. داعشی ها به بچه های نابالغ اینطوری آدم کشی را تعلیم میدادن، بعد یواش یواش دیگه برای انسان عادی میکنن این قضیه را. شیطان گام به گام به تدریج، از اون ما میفهمیم تربیت خوب مردم هم باید گام به گام باشد، تدریجی باشد، با عجله نباشد، اول مطلب تو را، کار خوب تو را ببلعد، قورت بدهد، اون نوری ایجاد میکند. پیشنهاد دوم تو گام به گام باید باشه تربیت ها از
مثلا استاد تو بحث نماز، شیطان نمیگه نماز نخون، میگه حالا اول وقت حالا نخوندی، حالا وقتم داری،
مرحبا.
بعد مرحله بعد میگه حالا قضا شد، قضاشو میخونی.
بله.
بعد میگه حالا اگرم نخوندی حق الله خدا میبخشه،
میبخشه.
شما کریم. از یه آدمی که مقید به نماز بودی میرسی به آدم تارک الصلاه. این همون میشه خداوات و شاید
کار منو آسان کردی، همینه. خب آیه رو بخونم، لا تتبع خطوات شیطان، این گام به گامی یه شیطان را پیروی نکنید. این نه لکم عدو و مبین، بدانید این دشمن رسمی شما. این نمای امر کن به سوء و فحشا، بدانید که اون شما را وادار می کند به سوء و فحشا که گناه گردن کلفته. و انتقول علی الله ما لا تعلمون، اون سوء و فحشا را یک جا بیان کرد، انتقول علی الله را مستقل، معلومه که این خیلی گندر، و اون وادار میکنه شما را که به خداوند چیزی را نسبت بدهید که نمیدانید. خدا همینطور میبخشد یا با شرایط میبخشد؟ اون شرایط آیا هزینه دارد؟ حق الناس، این حق او را باید برگردانید، یا با یه استغفار دیگر نمیکنم که حق الله کافیه؟ شما اینا را نگید، همینطور بگید خدا کریمه، حرفتم غلط نیست، مهندس پسنده، محکمه پسنده، بله. بعد نمیگم، میگم خدا کریمه، بله کریمه، کریم است که توبه را میپذیرد، به این معنا. اینطور نیست که دوگم باشد توبه تو را اصلاح تو را نبخشه. کریمه یعنی خدای تعالی وقتی توبه کنی با شرایطش، حق دیگران را بدی، حق خدا را که نمازش قضای قضاش هم انجام دادی، به این معناست کریم. نه اینکه همینطور مثل مادری که حق و ناحق ببخشد بچه خودش را، همینطوری. خب و انتقل علم آلا تعلمون. خب آیات دیگرم بخوانم کیف کنید دیگر.
بفرمایید استاد.
همین هست آیات، تا بدانید که خیلی مهمه. چقدر شما وقت دارید؟
ما الان استاد اگر اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم، بینندگان عزیزم یه خستگی در بکنند، برمیگردیم و انشالله تا آخر برنامه فکر کنم حدود 13-14 دقیقه دیگه وقت داشته باشیم. برمیگردیم خدمتتون. قسمت کبرای حق ناموس پیغمبر منم، کشته راه ولایت لاله پرپر منم. باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز ایام فاطمیه رو. استاد می فرمودید
آیات من این کتاب های زندگی با قرآن
استاد کرد. راجع به این مجموعه زندگی با قرآن هم اگر یه توضیحی بگیم
در آخر
خیلی
بگم
خوبوش.
همین کتاب 6 تا جلده، همین حرف ها که میزنیم از این دارم حرف میزنم. ببینید من در این آمدم گفتم که آی نصراللهی، ای کسی که در این کلاس نشستی، تو اینا رو یاد گرفتی، تمرین دادی، مرحبا، برو تو جامعه، خانواده، اداره، کوچه بازار، لبنیاتی، فقط گوش باش ببین مردم حرف ها که میزنن چه نمره قرآنی دارن، مطابق قرآنه یا مندراریه؟ ببین چقدر جعل حلال حلال حرام میکنن، مباه مها با هم ندارن. نه که آدم های بدی انا، چون با قرآن تربیت نشدن. زندگی با قرآن یعنی این. حالا من قبل از اینکه باز چند تا آیه مبارکه بخوانم، از شما که نماینده مردم هستید چند تا سوال میکنن.
ما کوچیک مردم،
یعنی مردم هم باید قبل از شما به من جواب بدن. یک، این دوست ما خیلی مؤمن است، چون میگفت من هیچ وقت بخشیده نمیشوم، چون خیلی گناه دارم، خیلی اوضاعم خرابه، از خدا شرمندم و گناهکار، من بخشیده بشم؟ این چه نوع صحبتیه؟ چه نمره قرآنی داره؟
این طبق آیات، حالا اون چیزی که الان به ذهن من میاد طبق اون آیه شریفه کنم سوره از یوسف باشه، میفرد بلا تایی از من روح الله، آدم از رحمت خدا نباید ناامید نشه، یعنی نباید ناامید بشه. این مصداق مثلا حالا بگیم یه جمله قرآنی نیست، چون این تو این جمله ناامیدی از رحمت و مغفرت الهی.
مرحبا، وانگهی شما یک آیه در قرآن پیدا نمی کنید که بگوید این کس اگر توبه کنه من نمی بخشم. تو چرا میگی که این کجاش آدم مؤمن و خوبیه؟ این
بارها غیر... گفته شده و هو الغفور الرحیم و تواب.
این غیر قرآنی هر چیز، خیلی مؤمنه، خلاف مؤمنه، خلاف قرآن هر میزنه. دو، شما نباید به جوانان گیر دهید، به واعظها میگه ها، به منم یه دفعه گفتن، شما نباید به جوانان گیر دهید، بحران جوانی آنها را به گناه میکشاند، و خدا کریم است و مهربان، می بخشد. توی یا حسین بگو، بقیه با من. حل قضیه.
خب اینم طبق آیات قرآن به نظر میرسه که نمیتونه کامل باشه، یعنی بازم خلافه دیگه. بر همون ابتدای تو قسمت گذاشتم اشاره کردید، اون فمن یعمل مثقالها چی میشود ذرتن خیرن یره، اونجا میفهمد ذرتن شرن یره. و این همه که گفته شده اقم صلات، نمیدونم عرضم به خدمتون که امر به زکات، امر به معروف، نهی از منکر، حج، یعنی دین یه مجموعه ای از دستورات، اون مجموعه رو اگر انجام بدی میتونی امیدوار به رحمت خداوند باشی. امیدوارم قبول بشی. کاملا
درسته. بله بله، من که رو دروازه ندارم، اگر اشتباه کنیم خواهم گفت اشتباه هست، راحت، چون ما به مردم داریم امانت خدا را منتقل میکنیم. خب حالا خدا کریم است مهربان، بنده میدانم، لیکن یه یا حسین گفتن مشکلات را حل میکنه؟ نه، ممکنه هدایت تو را حل کنه، تو را بکشه به گود، درست؟ بنابراین هر عملی را در جای خودش قبول کن، بفهم. ولذا من خودم در منبرهایم کسی ندیده مقایسه بکنم، بگم زیارت فلان بزرگوار عین زیارت ابی عبدالله، یا زیارت فلان بزرگوار به معنای 10 تا حج، یعنی ارزش حج آوردی پایین. این همه که خداوند میگه اگر مستطع باشی نری حج، کافری. این همه مهمه. شما بگید فلان زیارت را انجام بدی، جانشین 10 تا کعبه مکه است. ما اینا یعنی بدعت در اسلام.
یه نکته کوچیک بگم خدمتون استاد اگر اجازه بفرمایید. عرضم به خدمتون که یکی از شعرا زمان قدیم، من این قضیه رو شنیده بودم، یه شعری میفرماید در مدح امیرالمومنین استاد. شعر رو اینجوری به پایان میبره که امیرالمومنین مالک روز جزاست و نمیدونم اوصافی که برای حضرت هست، حالا که حساب و کتاب هش با علیست. شعرش کامل یادم نیست که حالا هر چقدر میخوایی گناه کن، مولا میبخشه. بله. شب میخوابه، فردا که خواب امیرالمومنین ظاهرا میبینن، حضرت به ایشون میفرماید که من شعر شما رو اصلاح کردم. وقتی بلند میشه میبینه اون بیت آخر که حالا که حساب و کتاب هشت با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن.
بله این درسته. این یعنی در واقع همینی که ما در اینجا قرآن را مطرح میکنیم، از جیب خلیفه نباید در اینجا خرج کرد. بس بنابر این غلطه.
اون شعر اصلیش هم استاد
باید گفت نماز ترک کنی به مرز کفر رسیده ای. من نمیگم که پیغمبر گفته اینو، همین. خب سه، این همسای ما خیلی از ایمان بدوره. بگیرید شون، این همسای ما یه آدم لاوبالی، از ایمان بدوره، زیرا او احترام و محرم را نگاه نداشته. تا اینجا بحثی نداریم ما. چرا؟ خودم دیدم که او در محرم تخمه میشکنه، خودم دیدم در محرم لباس سفید پوشیده، پیراهن سفید به تن داشت، آجیل میخورد. خودم دیدم با چشمم. شما به این آدم چی میگید؟ خب این چی کار کرده؟ اول بگو این چی کرده اگر ایراد داره.
این کسی که همچین جمله در مورد اون بنده خدایی که این اعمال رو انجام داده میگه، این داره جعل حکم میکنه دیگه.
احسنت، بارک الله. این داره جعل حکم میکنه. قانون حلال حرام که در محرم عادل شکستن یا لباس معمولی پوشیدن، اینها رو حرام میکنه. چون حرامی نداریم ما. این جعل حکم میکنه. یک شاعری هم بگم، این بالاخره چون ممکنه به گوش برسه تطبیق بشه، حتی از مسئولین ما یه وقتی من یه جایی بودم، شبهای دراز بی عبادت چه کنم، قلبم به گناه کرده عادت چه کنم. خیلی غلط کرده، عادت کرده، تربیتش کن یه عادت نکنه به گناه. دانم که تو از کرم بخشی مرا، به خدا میگه از جیب خلیفه جعل حکم میکنه، دانم که تو از کرم بخشی مرا، تو بخشی و من از خجالت چه کنم. این شعر گرفتی؟ این دل خوشم برای علکی خوش همینی میگن. دانم که تو از کرم، تو خیلی بی خود دانستی. کی گفته؟ تو از خدا پیام گرفته ای؟ جبرئیل نازل شده بهت گفته که خدا میگه من تو را قراره ببخشم؟ توبه کن تا تو را ببخشم. بدون توبه نمیبخشند، بدون حساب کتاب نمیبخشند. تو بخشی خدا، من از خجالت. خب گناه نکن، تو هی گناه را ادامه بدی، بعدم از اون طرف قر قر خدا داره میبخشد. اینا جعل حکمه، اینا بدعت در اسلامه. یعنی اگر به یک جوانی، به خانواده ات، به من و تو اینها را بشنوانی، بعد من شل بشم، من را از دین دور کرده، بدعت گذاشته ازم، چون این اسلام را ما نداریم، اسلامی رقمی نداریم. اسلام حساب کتاب دارد. گفت که خدا قبل از اینکه آخرت بیاد من را میبخشی، من توبه کنم. بله که میبخشیم. تو میری توبه میکنی، خلافا را کنار میذاری، حق الناس اگه باشه جبران میکنی الی آخر. خب پنج، اینا خوبه یا نه؟ یعنی آیات
کاربردی میشه بس دیگه.
ولی این آیاتی را که ما گفتیم اینا را داریم با هم. من دیدم یک نفر از مسئولین دولتی با نماینده مجلس، این اتفاق افتاده یه وقتی، من خودم دیدم. من دیدم یک نفر از مسئولین دولتی با نماینده مجلس بحث میکردن. او میگفت به نظر من، این کلمه به نظر من رو دقت کنید، یعنی در برابر حکم خدا جعل حکم. به نظر من، به نظر خدا، به نظر رسول الله، به نظر فقیه، این باز باشه به نظر من، چون نماینده است دیگه. به نظر من سن تکلیف و نماز برای دختران 9 سال کمه، 14 سال باشه. نماینده میگفت به نظر من ارث زنان باید برابر باشه. اون دیگری میگفت به نظر من نباید درباره حجاب سخت گیری کرد. این مذاکره شما چی میبینید؟ اینا را پیغمبر نگاه کنه، به اینا چجوری نگاه میکنه؟ به دیده چی نگاه میکنه؟
من از این، حالا تو این قسمت آخر، این که اینا که خلاف قرآنه و جعل حکم، دوباره در این که شکی نیست،
بدعت گذاریه.
اما تو این حوزه به اعتقاد من، اگر ما کلام خداوند رو ملاک نگیریم، خب ایشون میفرماید سن تکلیف برای دختر باید 14 سال باشه، من میگم 15 سال باشه، یکی دیگه 16 سال باشه. ارث برابر، اصلا کی گفته برابر باشه؟ ما به خانوما بیشتر بها بدیم، باید دو برابر باشه. یعنی وقتی که کلام خداوند رو ملاک قرار ندیم، اصلا جامعه دچار هرج میشه. به نظر من با جامعه دچار هرج و مرج میشه.
حالا بشه هرج و مرج یا نه، ما حکم خدا رو عوض کردیم دیگه. اون اسلامی را که باید به مردم معرفی کنیم، این اون اسلام، یه اسلام
کاربرد خودش از دست
دولتی تازه درست شده. خب شش، واعظ شهر ما جمعیت خوبی جمع کرده، زیرا او دین را آسان کرده. خدا که به خاطر میگفت، خدا که به خاطر یک دروغ، به خاطر بیرون بودن یه مقدار زلف زنان، برای ترک مقدار نماز و روزه جهنم نمیبرد. اصلا این گناه نیست، اینا سبک در برابر کرامت خداوند. حتی میگه خدا گناهان من هر قدر بزرگ باشه، کرامت تو بلندتره، بزرگتره. پس یعنی در نتیجه اینکه یه هر غلطی بکنیم، معنای این دعا اینه. دوست دختر، دوست پسر معنی ندارد، برای اینکه بالاخره یه وقتی احتمال داره که ازدواج بکنن دیگه. اینا چه نوع حرف زدنیه؟
اینا دوباره استاد همش در حوزه همون جعل حکم دیگه. یعنی اینکه همون به نظر من نمیشه.
شما قشنگ جواب میدید. یک سوال، آیا در جامعه ما حتی میان مؤمنان این مطالب رد بدل میشه یا نه؟ معمولا
متاسفانه رد بدل میشه.
میشه. چرا؟ چون مردم با قرآن انس ندارن. من یه وقتی
استاد میفرمایین، ببخشید کلامتون رو قطع کردم، وقتمون به پایان رسیده، باید همین جملات آخر و جنبندی بفرمایید.
بعد همینقدر، همین مقدار دیگه، این آیات قرآن، چند تا آیه دیگر ماند. یا ما مسلط میدانیم آیات را در هفته دیگرم باز بخوانیم، این قضیه ادامه پیدا کنه، که بهتره. کاملا جا بیفته مردم خیلی،
چون مسئله خیلی مهمیه استاد. همین که میفرمایین، یعنی شاید کلیدی ترین مثلا نکته‌ای که گفته شد به اعتقاد من، یعنی اون ظریف ترینش اینه که ما اینجور مواقع میگیم که به نظر من، یا به نظر مثلا فلانی، یا مثلا اینجوری بهتره، یا مثلا کی گفته. یعنی همین یه به نظر من که میاد، یعنی شما،
یعنی همه بدعت،
یعنی همه بدعت، یعنی ظریف‌ترین نکتهش همین مسئله‌ای که بله. فرمودید استاد یه دقیقه شاید وقت داشته باشیم راجع به کتاب می‌خواستید صحبت بکنید. اگر
راجع به این کتاب، من این کتاب را زندگی با قرآن، این 6 جلد
تفسیر موضوعی آیات قرآن،
بله همین الان این صحبتی که کردم نصف اون مقداری بود که در اینجا
در اون درس موضوع،
در اینجا حتی من از طرف خواستم شما این را که خواندی فهم کردی، تازه برو در اجتماع ببین مردم به این آیات چه مقدار حرف میزنن. در اون درس های اولی که دادیم گفتیم ولا تخف ما لیس لک به، تا به چیزی علم نرسیده نرسانده ای حرفش هم نزن، نه ردش نه قبولش. بعدم به اون آدم ها گفتم، شاگردان بودن، شما برید در جامعه ببینید مردم وقتی که حرف میزنن از روی علم حرف میزنن یا همدر زن و گمان را هم کفایت میدهن.
خیلی ممنون و متشکر.
انشاءالله.
طیب الله. خیلی ممنون که برنامه زندگی با قرآن رو تماشا کردید. سلام و صلوات خداوند تبارک و تعالی بر همه محبین و عزاداران حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.